ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید به مجله شبانگاهی امشب ما، چهارشنبه 9 بهمن ماه سال 1392 برابر با 29 ژانویه 2014 میلادی. من وحید پوراستاد هستم و از طرف خودم و دیگر همکارانم در تحلیلی رادیو فردا به شما سلام میکنم. در مجله شبانگاهی امشب همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من رضا جمالی حاضر شده تا بشنویم از تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
ممنون وحید، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه از معدن اورانیوم گچین در بندر عباس دیدن کردند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به خبرگزاری‌ها گفته است که سه بازرس آژانس که روز سه‌شنبه وارد تهران شدند امشب به وین باز می‌گردند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران افزوده است که این بازرسی‌ها مدیریت شده بوده است. پایگاه مطالعات استراتژیک برنامه هسته‌ای ایران از قول برخی منابع در تهران می‌گوید هدف اصلی از بازرسی معدن گچین روشن شدن این موضوع است که آیا ایران از این معدن برداشتی کرده بدون آنکه آن را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده باشد. بازرسی از معدن گچین یکی از خواسته‌های اصلی آژانس بوده و مطابق توافق ایران و آژانس در آبان ماه گذشته صورت می‌گیرد. ایران در 8 سال گذشته اجازه بازرسی از این معدن را نداده بود. دولت سوئیس ممنوعیت تجارت فلزات گرانبها با ایران را در پی توافق هسته‌ای اخیر با گروه 5 به علاوه 1 به تعلیق درآورد. آسوشیتد پرس به نقل از دولت سوئیس میگوید شرکت‌های بیمه و حمل و نقل نیز دیگر مجبور نیستند گزارش فعالیت‌های مربوط به خرید محصولات پتروشیمی ایران را ارائه دهند. در بیانیه دولت سوئیس آمده که سقف نقل و انتقالات پول توسط ایرانی‌ها نیز 10 برابر افزایش می‌یابد. در خبر دیگر، کار بیلد وزیر خارجه سوئد هفته آینده به تهران می رود. خبرگزاری فرانسه به نقل از دفتر آقای بیلد می گوید که او از روز دوشنبه تا پنجشنبه در تهران خواهد بود. وزیر خارجه سوئد در وبلاگ خود نوشته است به ایران می رود تا دستش را برای کمک به تغییر و همکاری دراز کند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیراً گفت که قصد دارد در ماه فوریه که از شنبه آینده آغاز می شود به تهران برود، اما تاریخ دقیقی هنوز اعلام نشده است. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه کلیات لایحه بودجه سال 93 کشور را تصویب کرد و بررسی جزئیات آن آغاز شد. این لایحه که نخستین بودجه دولت حسن روحانی است با 130 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 209 نماینده حاضر تصویب شد. کمیسیون تلفیق مجلس سقف بودجه کل کشور را در این لایحه از 783 هزار میلیارد تومان به 805 هزار میلیارد تومان افزایش داده است. همچنین در این بودجه در نظر گرفته شده است که اقتصاد ایران 3% و سرمایه گذاری بیش از 2% رشد کند و نرخ تورم نیز به 21 تا 25 درصد کاهش یابد. قیمت هر بشکه نفت هم 100 دلار پیش بینی شده است. اپوزیسیون سوریه از پیشرفت در مذاکرات ژنو دو خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی اپوزیسیون سوریه در ژنو گفت دولت سوریه برای نخستین بار پذیرفته است که بیانیه ژنو یک را مبنا قرار دهد و در مورد تشکیل دولت انتقالی گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تلویزیون دولتی سوریه نیز امروز چهارشنبه اعلام کرد که هیئت سوری آماده است بیانیه ژنو یک را از ابتدا تا آخر مورد مذاکره قرار دهد. بیانیه ژنو یک بر لزوم تشکیل حکومتی انتقالی در سوریه تاکید دارد بدون اینکه به نقش بشار اسد در این دولت انتقالی اشاره کند. و خبر آخر این که دادستان مصر روز چهارشنبه اعلام کرد 20 خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره متعلق به قطر به اتهام‌هایی در ارتباط با تروریسم محاکمه خواهند شد. دفتر دادستانی مصر اعلام کرد 4 تن از این عده که اتباع استرالیا، هلند و بریتانیا هستند با انتشار اخبار کذب درباره بحران مصر به تروریست‌ها یاری رساندند. وحید،
متشکرم. رضا جمالی بود که آخرین خبرهای ایران و جهان رو برای ما داشت. در ادامه خواهیم دید دبیر این مجله شبانگاهی چه برنامه‌ای برای ما تدارک دیده. در این مجله نگاهی خواهیم داشت به سخنرانی سالیانه باراک اوباما در کنگره آمریکا، اختلاف نظر دولت اسرائیل با آمریکا، موضوع اختلاف پرونده هسته‌ای ایران و طرح صلح با فلسطین.
آمریکایی‌ها در دفعات مختلف اعلام کردند که موقعی که کار به توافق نهایی برسه، ملاحظات امنیتی اسرائیل را رعایت خواهند کرد.
9 میلیون بشکه در روز، سیاست جدید عراقی‌ها برای تولید نفت تا سال 2020. آیا جایگاه عربستان با چالش روبرو خواهد شد؟
سالهاست که عربستان سعودی است که نقش اساسی در تعیین سیاست‌های اوپک رو به عهده دارد، برای اینکه تنها کشوری است که دارای ظرفیت اضافی بلااستفاده است.
تشکیل دبیرخانه بازگشت ایرانیان خارج از کشور در وزارت اطلاعات.
وزارت اطلاعات تنهایی تصمیم گیر نیست. در ایران نهادهای اطلاعاتی موازی هستند، به ویژه در سپاه، و اینها مرتبط با بیتند و اونها دست بالا رو در این نوع تصمیم گیری های
تا پایان این مجله اگر با ما باشید بیش از اینها رو خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه 9 بهمن ماه در پنجمین سخنرانی سالیانه خود در کنگره آمریکا بار دیگر از تلاش‌های دیپلماتیک خود در برابر ایران دفاع کرد و گفت این تلاش‌ها فرصتی برای حل یکی از مهمترین مسائل امنیتی جهان بدون خطر جنگ به وجود آورده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فریدون زرنگار.
رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه خود که سخنرانی وضعیت کشور نام دارد تأکید کرد استفاده از فرصت به وجود آمده در قبال ایران برای امنیت آمریکا مهم است و باید به دیپلماسی فرصت داد. آقای اوباما گفت
For the sake of our national security, we must give diplomacy a chance to succeed.
ما برای تامین امنیت ملی باید به دیپلماسی فرصت دهیم، اما اگر رهبران ایران این فرصت را در نیابند، من اولین کسی خواهم بود که خواهان تحریم‌های تازه هستم و تمام اقدامات لازم را به کار خواهم گرفت تا مانع هسته‌ای شدن ایران شوم.
در واکنش به تلاش‌های بخشی از نمایندگان کنگره آمریکا برای تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران، آقای اوباما بار دیگر تأکید کرد که وی با تصویب هر گونه تحریم علیه ایران در این موقعیت مخالف است. باراک اوباما گفت:
The sanctions that we put in place help make this opportunity possible. But let me be clear.
تحریم هایی که ما وضع کردیم باعث پیدایش این فرصت شده است، اما اجازه بدهید بسیار روشن بگویم که اگر کنگره تحریم های تازه ای را در این موقعیت تصویب کند، من آن را وتو خواهم کرد.
مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در نیویورک، درباره سخنرانی آقای اوباما به رادیو فردا میگوید:
آقای اوباما بر 3 نکته مهم در سخنرانی خودشون در ارتباط با ایران تاکید کردند. نکته اول خوشبینی احتیاط آمیزی رو که همیشه ایشون داشته نسبت به پیشرفت مذاکرات. نکته دوم عدم اعتماد کافی نسبت به ایران، اینکه به توافق گذشته و توافقهای آینده اونها وفادار بمونن. و نکته سوم هم تاکید بر مؤثر بودن تحریم ها بود. سخن تازه‌ای در صحبت‌های آقای اوباما نبود. مهمترین تأکیدش این بود که هر مصوبه‌ای رو که کنگره داشته باشه در تشدید تحریم‌ها، آقای اوباما وتو خواهد کرد.
امیر حسین گنجبخش، فعال و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، هم به رادیو فردا میگوید پیام آقای اوباما در این سخنرانی تأکید بر دیپلماسی از یک سو و دادن این پیام به رهبران جمهوری اسلامی از سوی دیگر است که واقعیت را به مردم ایران بگویند.
مهمترین پیامی که میشه از این سخنرانی گرفت این نکته است که کماکان دیپلماسی مهمترین شیوه حل مشکلات بین دو کشور باقی میمونه و رجوع به خشونت و حمله نظامی زمانی مطرح خواهد شد که راههای دیپلماتیک به پایان رسیده باشه. و پیام مهمش هم برای رهبران جمهوری اسلامی اینه که به هر حال بهانه دیگر نخواهند داشت در مقابل مردم ایران که با جامعه جهانی برای حل این موضوع همکاری بکنند و عاقبت واقعیت رو هم به مردم ایران بگن که این عقب نشینی هایی که کردن عقب نشینی های درستی بوده، چون برنامه هسته‌ای ایران اگر بخواد صلح‌آمیز بمونه احتیاج به این غنی‌سازی که در اصل شمایل آقای خامنه‌ای برای ایجاد رعب و وحشت در منطقه بوده نمیتونه باشه.
باراک اوباما در بخشی دیگر از سخنرانی سالیانه خود گفت حمایت ایران از گروه‌های تروریستی مانند حزب الله برای ما روشن است و عدم اعتماد بین دو کشور پاک نشده، اما این مذاکرات بر مبنای اعتماد نیست و هر توافق جامعی که به آن دست پیدا کنیم باید بر اساس کنشی قابل اثبات باشد تا ما و جامعه بین‌المللی را قانع کند ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. در بخش دیگری از سخنرانی خود رئیس جمهوری آمریکا بر سوریه بدون دیکتاتور، ترور و وحشت تاکید کرد. باراک اوباما در این حال از دیپلماسی در مورد آن کشور سخن گفت و بر موفقیت آن برای امهای سلاح‌های شیمیایی در سوریه تاکید داشت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 22:10 به وقت ایرانه. اختلاف نظر دولت اسرائیل با آمریکا بر سر چگونگی حل پرونده هسته‌ای ایران و طرح صلح با فلسطینیان همچنان باقی مانده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه هفته جاری از توافقنامه ژنو میان ایران و گروه پنج به علاوه یک انتقاد کرد و از عدم تعهد کشورش در پذیرش طرح‌های آمریکا در صلح با فلسطینیان خبر داد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه‌اش در کنگره آمریکا از دیپلماسی دولت خود در حل بحران پرونده هسته‌ای ایران دفاع کرده است، اما همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که توافقنامه ژنو میان ایران و گروه پنج به علاوه یک تنها 6 هفته برنامه هسته‌ای ایران را به عقب می‌اندازد و ایران از این فرصت برای ساخت بمب اتم استفاده خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر اسرائیل که روز سه‌شنبه در یک کنفرانس امنیتی در تل آویو سخن می‌گفت، بار دیگر با انتقاد از مفاد توافقنامه ژنو با اشاره به گفتگوهای آینده ایران و گروه پنج به علاوه یک خواستار توافقی شد که بتواند به طور کامل از دستیابی ایران به ظرفیت هسته‌ای جلوگیری کند. ایران و گروه پنج به علاوه یک آذر ماه سال جاری در ژنو به توافق موقتی رسیدند که طی آن ایران چند اقدام مشخص در راستای رفع نگرانی از برنامه هسته‌ایش انجام دهد و غرب نیز در قبال آن از شدت تحریم‌ها بکاهد. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، معتقد است که اختلاف نظر اسرائیل با آمریکا بر سر پرونده هسته‌ای ایران نمی‌تواند در روند رو به جلوی یک توافق جامع میان ایران و گروه پنج به علاوه یک تأثیر اساسی بگذارد.
اختلاف نظری که اسرائیل با آمریکا داره در حدی نیستش که بتونه جلوی تحقق توافق نهایی رو بگیره. آمریکایی‌ها در دفعات مختلف اعلام کردن که موقعی که کار به توافق نهایی برسه ملاحظات امنیتی اسرائیل رو رعایت خواهند کرد و با اونها تبادل نظر هم خواهند کرد. حتی این مسئله در ادبیات همین چند روزه اخیر وزارت خارجه آمریکا تکرار شده. اما به نظر میرسه که نتانیاهو چیزی غیر از این رو میخواد و در واقع مسئله هسته‌ای یکی از مسائل عمده است که اسرائیل با ایران داره. مسئله اصلی شاید این باشه که نتانیاهو متوقع هستش که در خلال این پروسه به نوعی با ایران در جهت شناسایی رژیم اسرائیل به توافق برسه، که ولی البته به این صراحت راجبش صحبت نمیشه.
اما اختلاف نظر دیگری که همزمان در اظهارات رؤسای دولت آمریکا و اسرائیل نمودار شد، مسئله صلح اسرائیل و فلسطینیان بود و در حالی که باراک اوباما از طرح‌های دولتش برای تأمین امنیت اسرائیل و تشکیل کشور فلسطینی دفاع کرد، اما بنیامین نتانیاهو در سخنان خود گفت که دولتش هیچ تعهدی برای پذیرفتن طرح‌های صلح دولت آمریکا ندارد. او افزود که تنها طرحی را می‌پذیرد که شرط‌های اسرائیل در آن لحاظ شده باشد. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی، در پاسخ به این پرسش که چرا دولت اسرائیل علی‌رغم تضمین‌های 100% امنیتی دولت آمریکا حاضر به قبول طرح‌های صلح با فلسطینیان نیست، به رادیو فردا می‌گوید:
بیشتر تحلیلگران مسائل فلسطین و اسرائیل اعتقاد به این دارن که اسرائیل در صدد شناسایی رسمی دولت فلسطینی نیست، بیشتر به این دلیل که فلسطین حاضر نیست اسرائیل رو به عنوان یک دولت یهودی به رسمیت بشناسه. حاضر اون رو به عنوان یک دولت که عواملی از یهودی ها و مسلمان ها و فلسطینی ها درش سکونت دارن به رسمیت بشناسه، بنابراین یک دولت عام و نه یک دولت خاص یهودی.
دو هفته پیش وزیر دفاع اسرائیل از طرح صلح دولت آمریکا به شدت انتقاد کرد و جان کری وزیر خارجه آمریکا را فردی متوهم نامید. با این حال جان کری جمعه گذشته در سخنانی در مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس به اسرائیل هشدار داد که اگر طرح‌های صلح را نپذیرد اقتصاد خود را در خطر قرار می‌دهد.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید و اما حسین شهرستانی معاون نخست وزیر عراق در امور انرژی اظهار داشته عراق در نظر دارد ظرفیت تولید نفت خودش رو تا سال 2020 میلادی به 9 میلیون بشکه در روز برسونه. روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن در گزارش در این باره نوشته که همکاری ایران و عراق در زمینه افزایش ظرفیت تولید نفت میتواند جایگاه عربستان سعودی در بازار جهانی نفت و اوپک رو با چالش بزرگی روبرو کنه. بکتاش خمسه‌پور در همین خصوص دیدگاه پرویز مینا کارشناس نفت در پاریس رو جویا شده که با هم میشنویم. پرویز مینا:
اولا خود عراق در نیمه دوم سال 2010 10 قرارداد با شرکت‌های عمده بین‌المللی منعقد کرد برای توسعه میدان‌های نفتی که همه در قسمت جنوب عراق یعنی زیر نظر دولت فدرال قرار گرفته، نه کردستان. طبق برنامه‌ای که اون موقع این شرکت‌ها ارائه دادن برای این قراردادها، آقای وزیر نفت اون زمان اعلان کرد که با انجام این قراردادها و تکمیل این برنامه‌ها ظرفیت تولید عراق که اون موقع 2.5 میلیون بشکه در روز بود تا سال 2017 به 12 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. یعنی در واقع الان درست نیمی از این زمان گذشته، قاعدتا طبق اون برنامه و اون ادعا باید الان ظرفیت عراق میشد 6 به اضافه 2.5 یعنی 8.5 میلیون بشکه در روز، در صد که الان ظرفیت تولید دولت فدرال تازه رسیده به 3 میلیون.
اصولا آقای مینا اینکه ظرفیت تولید بالا باشه اهمیتش از چه نظره در بازار نفت؟ اینکه کشورها میتونن نقش داشته باشن در تصمیم گیری های سیاست های نفتی و نقششون میتونه برجسته باشه در سازمان مانند اوپک؟
کاملا این حرف جناب علی درسته. ببینید الان سال هاست که عربستان سعودی است که در حقیقت نقش اساسی در تعیین سیاست‌های اوپک رو به عهده داره. چرا؟ برای اینکه تنها کشوری است که دارای ظرفیت اضافی بلا استفاده است، یعنی میتواند به راحتی میزان تولید اوپک رو بالا ببره یا پایین ببره، در صورتی که بقیه کشورهای عضو اوپک دارن تقریبا در حد اکثر ظرفیتشون تولید میکنن. بنابراین اون کسی که دارای ظرفیت بلا استفاده است اون کشوری که میتواند اثر بذاره روی سیاست‌های کلی و برنامه‌های اوپک.
آقای مینا، به عنوان یک کارشناس نفت چه عاملی موجب شده که عربستان سعودی جایگاه این چنین محکمی رو در بازار جهانی نفت داشته باشه، اونم به صورت پایدار؟
به دو دلیل. اول این است که عربستان در تمام این دوران تاریخچه نفتش از سرمایه تکنولوژی بزرگترین شرکت‌های عمده بین‌المللی نفت استفاده کرده، و دوم اینکه اون ذخایر قابل بهره برداری عربستان امروز در حدود 260 میلیارد بشکه است، در صورتی که ذخایر نفت ایران و عراق هر کدوم زیر 150-140 میلیارد بشکه است. بنابراین عربستان با داشتن چنین ذخایری، با داشتن دسترسی به پیشرفته‌ترین و مدرن‌ترین تکنولوژی‌ها و سرمایه‌هایی که در اختیار داره، توانسته در حقیقت پیشرو باشه در بین کشورهای عضو اوپک.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با پرویز مینا کارشناس نفت در پاریس. اما دولت حسن روحانی اعلام کرده که فاز دوم پرداخت یارانه‌ای نقدی با همان مقدار قبلی 45500 تومان اجرا خواهد شد، ولی هنوز معلوم نیست دقیقاً چه کسانی آن را دریافت خواهند کرد. شماری از مقامات دولتی حذف بخشی از دریافت کنندگان یارانه‌ای نقدی رو یکی از راه‌های کاستن از بار مالی پرداخت یارانه می‌دونند. آیا شما حاضرید به طور داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی خودتون صرف نظر کنید؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بذارید. شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12. تعدادی از تماس‌های شما شنوندگان رادیو فردا هم آماده است که با هم میشنویم.
بنده یک شهروند ایرانی است. اگر آقایان انصاف دارن و وجدان دارن، قیمت‌ها را ببرن به سال‌های 83 و 84، تمام قیمت‌ها چه از سوخت و غیر سوخت ببرن به اون قیمت، بنده که یک کارگر معمولی هستم انصاف میدهم.
ببینید، جمعیت ایران 75 میلیونه. از این 75 میلیونش خارج از کشورم، 5 میلیونم داخل کشور، من جمله خودم، اعضای خانوادم، دوستان، اصلا تا باز از این یارانه استفاده نکردم، ولی اینا همیشه 75 میلیون صورت میدن و میگن 75 میلیون یارانه استفاده کرده. حالا شما این 10 میلیون ببینید چیکار کردن اینا، چه بخور بخوریه.
من از ایران تماس میگیرم آقا، این یارانه ها رو هر چه زودتر دولت قطع کنه به نفع مردمه. ما مملکتمون خیلی ثروتمندتر از این حرف هست. این یک نوع بی احترامی به مردم ایران که هر ماه 45,000 تومان به حساب مردم میریزن.
هدفمندی یارانه ها یکی از خیانت های دولت آقای احمدی‌نژاد به ملت ایران بود. ملت ایران اگر فهیم باشند، بایستی به دولت جدید اعلام کنند تا هدفمندی یارانها را برچیند، چون هزینه های پنهانی که ملت ایران بابت هدفمندی یارانها پرداخت می کند چند برابر دریافت نقدی آنهاست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 22:21 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و اما در ادامه این مجله گزارشی خواهید شنید از بابک غفوری آذر درباره سفر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و هیئت همراهش به تهران و دیدار او با مقامات مختلف جمهوری اسلامی.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و هیئت پرشمار همراهش از جمله 4 وزیر و رئیس چند سازمان مختلف روز چهارشنبه در جریان سفر به ایران و دیدار با مقامات مختلف جمهوری اسلامی کوشیدند بیش از هر چیز بر لزوم توسعه همکاری‌های اقتصادی میان آنکارا و تهران و نیز تداوم روابط دو جانبه میان دو کشور تأکید کنند. از جمله آقای اردوغان پس از امضای 3 سند همکاری مختلف در حوزه‌های تجاری و رسانه‌ای، از جمله موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران، گفت که کشورش به دنبال دستیابی به هدف 30 میلیارد دلاری حجم مبادلات تجاری میان دو کشور تا سال 2015 میلادی است. به گفته آقای اردوغان، با وجود کاهش حجم مبادلات تجاری میان ایران و ترکیه در سال 2013 میلادی، دو طرف امیدوارند با افزایش مبادلات تجاری به هدف از پیش تعیین شده 30 میلیارد دلاری برسند. این موضوع در اظهارات اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران نیز در نشست خبریش با آقای اردوغان تایید شد.
ما هدف گذاری که از قبل شده بود سال 2015 به 30 میلیارد دلار مبادلات تجاری بین دو کشور برسیم، بر این تأکید کردیم و امیدوار هستیم که حتما به این هدف رسیده بشه.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، درباره دلیل تأکیدهای چند باره نخست وزیر ترکیه بر لزوم افزایش مبادلات تجاری با ایران میگوید:
ایران بازار بسیار مهمی هست برای کالاهای ترکیه و آنکارا از این میترسه که با موافقتنامه هسته‌ای ژنو بین تهران و گروه 5+1 پل‌های ارتباطی بین ایران و کشورهای غربی دوباره بازسازی بشه و امکانات گسترده‌ای که به دلیل انزوای ایران در اختیار ترکیه قرار گرفته بود از میان بره. ترکیه از تحریم ایران سود فراوان برده، از فروش کالاهای صنعتی و طلا تا جذب گردشگران ایرانی به علاوه بانک‌های ترکیه در بعضی موارد به عنوان واسطه مورد استفاده قرار گرفتند بین ایران و کشورهای خریدار نفت ایران و در این میان پول زیادی هم به جیب واسطه‌های ترکیه‌ای ریخته می‌شد که می‌دونیم فساد مالی ناشی از اون یک زمین لرزه سیاسی در آنکارا ایجاد کرده. هدف نخست وزیر ترکیه این است که اجازه نده بهبود روابط ایران و غرب به زیان آنکارا تمام بشه.
اصرار نخست وزیر ترکیه در سفر به تهران برای افزایش همکاری‌های تجاری با ایران در حالی روی می‌دهد که دیوید کوهن، معاون امور مبارزه با جرایم مالی و تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا، چند روز پیش در سفری به ترکیه به مقامات این کشور نسبت به افزایش همکاری‌های اقتصادی با ایران هشدار داده بود. این هشدارها و نیز پیگیری پرونده فساد مالی در ترکیه که بازداشت شدگانش گفته شده در ارتباطات مالی با ایران بودند بر سفر هیئت بلندپایه ترکیه‌ای به ایران سایه افکنده است. علاوه بر مسائل اقتصادی، تلاش برای رفع برخی اختلاف‌های سیاسی پیش آمده میان تهران و آنکارا در سال‌های اخیر نیز از دید برخی کارشناسان به عنوان اهداف دیگر برنامه‌های نخست وزیر ترکیه در سفر به ایران ارزیابی شده است. در این باره تورج عطابکی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین‌المللی، مهمترین موضوع مورد مناقشه را بحران سوریه می‌داند و می‌گوید ترکیه در حال تغییر سیاستش در این باره است.
دولت ترکیه به این نتیجه رسیده که باید سیاست خودش رو در برابر بحران سوریه تغییر بده. اگر تغییری در این زمینه باشه، اون رو باید با هماهنگی با کسانی که از بشار اسد حمایت می‌کردند انجام بده. به داوری من در سفر اخیر آقای اردوغان به تهران، مسئله سوریه و نظام جایگزین اسد محور اصلی مذاکرات بین دو کشور خواهد بود، به خاطر اینکه هر دو کشور بر این باورند که اگر بعد از اسد وضعیت سوریه به گونه‌ای بشه که گروه‌های تندروی اسلامی دست بالا رو داشته باشند و مسئله کردها به نوعی در زمینه بحران سوریه همچنان مطرح باشه، هر دو کشور میتونن از این بحران ضرر ببینن. بنابراین دنبال راهکاری هستند که برای هر دو کشور برد رو در مورد بحران سوریه به همراه داشته باشه.
آقای اردوغان در سفرش به تهران ظهر روز چهارشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم دیدار کرد که به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این دیدار طرفین درباره توسعه همکاری‌های دو کشور گفتگو کردند.
گزارش بابک قفوری آذر رو میشنیدید. اما بانک مرکزی ترکیه جهت مقابله با تنزل بهای لیر کلی نرخ‌های عمده بهره در اون کشور رو ارتقا داده. به دنبال این اقدام بانک مرکزی ترکیه ارزش لیر ترکیه بالا گرفته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
در ترکیه نرخ بهره از 7.75% به 12%، نرخ استقراض از 3.5% به 8% و نرخ بهره یک هفته‌ای از 4.5% به 10% افزایش یافت. هر دلار آمریکا روز چهارشنبه برابر 2.19 لیر و هر یورو برابر 3 لیر داد و ستد شد. اندکی پیش از جلسه فوق‌العاده بانک مرکزی ترکیه در نیمه شب سه‌شنبه برای تصمیم گیری جهت ارتقای نرخ بهره، لیر ترکیه به 2.25 در برابر دلار و نزدیک به 3.1 مقابل یورو تنزل کرده بود، گرچه هنوز بالاتر از رکورد پایین 2.39 برابر دلار در روز دوشنبه بود. بانک مرکزی ترکیه با وجود مخالفت دولت نرخ‌های عمده بهره را افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارزها در بازارهای نوپای سراسر جهان کلاً ضربه دیدند. بعضاً به خاطر تصمیم بانک مرکزی ایالات متحده در توقف تدریجی محرک‌های مالیش. اما گرفتاری‌های ترکیه به خاطر بحرانی سیاسی بر اثر تحقیقات در خصوص اختلاس گسترده‌ای شدت یافت که تعدادی از متحدان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه را برکنار کرده است. رجب طیب اردوغان پیش از تصمیم بانک مرکزی ترکیه با اعلام مخالفت خود نسبت به عواقب ارتقای نرخ بهره به بانک مرکزی هشدار داد و آن را موجب آسیب رشد اقتصادی و کسری بیشتر بودجه دولتی دانست. با این حال اردوغان که دستاورد عمده زمامداریش طی 11 سال گذشته تحول اقتصادی ترکیه شمرده می شود تأیید کرد که بانک مرکزی مؤسسه‌ای مستقل است. بانک مرکزی ترکیه پیش از تصمیمش گفته بود آماده است سیاست پولی را به یک شکل پایدار استوار سازد.
با این گزارش بکتاش خمسه‌پور به لحظات پایانی مجله شبانگاهی امشب می‌رسیم. قرار بود گفتگویی برای شما داشته باشیم درباره تشکیل دبیرخانه کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور در وزارت اطلاعات، اما متاسفانه فرصتی نشد در این مجله این گفتگو رو بشنوید. در بخش بعدی میتونید این گفتگو رو بشنوید. من وحید فروزاد، از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما تشکر می‌کنم و لحظات خوش و آرامی رو برای شما آرزو دارم.